دل بشه. ما به عنوان پیشرو در این حوزه داریم کار رو پیش میبریم. مردم یعنی سرمایه‌گذارا همه میتونن، در واقع ما که حوزه مسکن فعال هستن، همه میتونن بیان این شرایط بورس رو انجام بدن. یعنی اون تضامینی که بورس میخواد همه رو بیارن اونجا در واقع انجام بدن و همه میتونن بیان مسکنشون رو چیکار کنن تو همین پلتفرم عرضه کنن. بیشتر هدف ما اینه که بتونیم این کار رو مدل، یعنی محدود به مجموعه دولتی یا شهرداری ها نیست. شما هم اگه بتونید اون شرایطی که،
یعنی من الان خونه که تو ساکن هستم برامم هست و میتونید برامم
نه 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 اونو نه نه ببینید پروژه هایی که در واقع میخواد شروع بشه، ما یه صندوق در واقع مسکن رو داشتیم، این فروش متی اوراق مبادله سلف اسلامی ما اون امکان رو میده که حتی پروژه‌ای که تازه شروع شده رو،
یعنی
ما
مثلا همین من الان سازنده هستم، من یه شرکت مهندسی سازنده هستم، میخوام بیام این کار رو انجام بدم، آیا منم میتونم؟
بله شما میتونید. ببینید من عرض کردم دیگه، ما یه مشکلی داریم،
تبعات حقوقیش رو چیکار میکنیم الان؟ ما همین الان
شما زمین دارید با پروانه، درسته؟ ولی تو تمام منابع مشکل دارید، نمیخواینم چون شرایط پیشرو شاپارتمانم شرایط ویژه خودش رو داره دیگه، درسته؟ شما میاد چیکار میکنید؟ میرید تو بورس کالا، اون تضامینی که بورس نیاز داره برای این کار اونجا انجام میدید و به شما اجازه میدن که با این شرایط چیکار کنی، این در واقع مسکنت رو با همین در واقع اوراق موازی طرف اسلامی عرضه کنید. یعنی فقط مختص دولت و شهردار، سازنده ها میتونن، اونایی که زمین و پروانه دارن میتونن شرایطی که بورس لازم داره برای این کارو برن اونجا تضامین رو بدن فراهم کنن، اونا هم شروع کنن به عرضه مسکن.
تو این حوزه با کارشناسان علمای علم حقوق هم بررسی شده که موانعش پیش بینی بشه، مشکلات احتمالیش پیش بینی بشه؟
بله ببینید، چندین ماه دیروز هم که وزیر محترم اقتصاد به این موضوع اشاره کردن، تمام مسائل حقوقیش بررسی شده و در واقع ما اطمینان داریم که انشالله حداقل کاری که این در واقع موضوع خواهد ایش این که منابع خود به سمت تولید مسکن میاد. بحث دومم اینه که در واقع تولید مسکن استارپذیر بیشتر میشه، بحث اشتغالش، بحث بالاخره مسکن.
خدای نکرده اگر داستان های مثل سال 99 در بازار سرمایه اتفاق افتاد، تو این حوزه ریسک پذیریش کجا کارش میدید؟
یعنی ریسک پذیریش خیلی کمه، ریسکش خیلی پایینه.
ما الان تو حوزه مسکن پیش فروشی داشتیم که به سرانجام نرسیده، چه مسکن میشه مسکن
تمام اون ببینید این کار اول آسیب شناسی شد، قبلا این فروش متری بعضن تجربه شده بود، اولا یه
جای دیگه هم انجام شده، نخی دیگه از دنیا داره که
اولا ما یه سود حداقلی رو برای اینا تضمین میکنیم، سود حداقلی بانکی رو
برای من سپرده بود، من سرمایه گذار
اینا دارین که بله دیگه، حداقل سودی که میبرید همون سود بانکیه، یعنی این تضامین هم میشه اونجا ایجاد کرد. ما اطمینان داریم که انشالله این کار درست و در واقع ارزشمندیه که هم میتونه کنترل نقدینگی کنه، هم میتونه منجر به دوا تولید بشه در کشور.
جای دیگه در دنیا این موضوع اتفاق افتاده، تجربه مشابهی داره که موفق باشه یا اصلا؟
بله بله، نه این یه تجربه خیلی موفقیه در دنیا، متاسفانه قبلا فروش متری که انجام شده بعضن یه سری در واقع مشکلات داشته که اتفاقا اونا هم توی این موضوع کاملا بررسی شده، آسیب شناسی شده. ما مطمئنیم که انشالله به یه مدل موفقی در کشور
تبدیل بشه. بحث الان بحث تضامینش میمونه، این که من سرمایه گذار خیال یه نکته، یکی از دوستانمون در مرکز مدیریت بحران و شورای امنیت ملی فرمودن که احساس امنیت بسیار ارزنده تر هست نسبت به خود امنیت و بسیار اثرگذارتر هست. الان سرمایه گذار ما تو حوزه بازار سرمایه به هر حال ضربه‌های متعددی دیده، سال 99 رو فراموش نکنیم، همین چند ماه پیش دوباره این اتفاق افتاد. توی این حوزه اگر یک نوسان دوچار بشیم، پیش بینی براش شده که چه جوری باید جبران بشه برای سرمایه‌گذاری پولش
رو وسط گذاشته؟ ببینید یکی تضمین اون حداقل سوده که در واقع سرمایه‌گذار اون رو تضمین میکنه. مثلا ما به عنوان مجموعه شهرداری تهران پروژه هایی که داریم در قالب همین فروش متری عرضه میکنیم، خب اونجا ما تضمین کردیم که حداقل سود رو برای سرمایه‌گذار ما تضمین کنیم. ولی ما همیشه اطمینان داریم که در دوره‌های مختلف همیشه افزایش تورم مسکن از تورم در واقع معمولی بیشتر بوده، یعنی از حداقل از نرخ سود.
خب اگر بنا باشه ما تو این حوزه این کارو بکنیم برای اینکه جلوی تورم گرفته بشه، که این منافی اون هستش، یعنی نقض قرض شده.
نه نه ببینید، شما میفرمایید که در واقع امنیت سرمایه‌گذاری، من میگم همیشه تورم در حوزه مسکن از نرخ سود بانکی معمولا بیشتر بوده. این مقاطعه به خاطر ببینید مردم الان خیلی علاقمندن بیان در حوزه مسکن اون منابع خوردشون رو بیارن. مشکل ما اینه که مردم اعتماد به سازنده ها ندارن، اعتماد به پیش خرید ندارن. ما میخوام توی پلتفرم ایمنی این فضا رو بین سرمایه‌گذاران واقعی تو حوزه مسکن که تضامن لازم رو دارن و ما هم اطمینان داریم که اینا کار رو به سرانجام میرسونن، ما میخوام بین مردم و سرمایه‌گذارا این مدل در واقع ایمن رو ایجاد کنه که مردم به جای اینکه برن دلار بخرن، برن سکه بخرن، همین منابع خوردشون رو بیارن در حوزه مسکن. یعنی هدف ما از این کار اینه در کل.
متشکرم، سپاسگزارم. حالا
شنوندگان هستم و
قضاوت با شنوندگان هست. متشکرم، صبحتون بخیر باشه آقای دکتر هدایت. آرزو موفقیت داریم، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر مجید قربانی، مدیریت محترم کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری حضور دارن. آقای دکتر قربانی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و هفته کرامت رو تبریک عرض می‌کنم. روز آزادسازی خرمشهر رو تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. درباره سامانه غربال معتادان می‌خوایم صحبت کنیم، اینکه اولا به چه شکل قرار هست فعالیت کنه این سامانه غربال، و بعد هم حالا می‌رسیم سوال بعدی، اینکه چه نتایجی ازش متصور هستید.
بله، ممنون هستم که به این موضوع دارید میپردازید. البته سامانه غربال از سال 1399 در واقع زیر ساختاش توسط بهسیستی آماده شده و اخیراً ما یک تغییری در فرمت برنامه و تکنولوژی بهره برداری از این سامانه ایجاد کردیم که امیدوار هستیم که بتونه اطلاعات خوبی رو از افراد در واقع معتادی که تجاوز به اعتیاد میکنن ارائه بکنه. چرا داره که توضیح بدم که این سامانه از زمانی که مراکز ماده 16 ایجاد شد، قرار بوده که کار غربال و ارجاع معتادان رو به شکلی انجام بده. همونطور که حضرت عالی و سایر شنوندگان عزیز در واقع در جریان هستن، افرادی که تجاهر به اعتیاد میکنن و در سطح شهر هستن توسط پلیس جمع‌آوری میشن و این افراد باید از طریق غربالگری به مراکز ماده 16 در واقع درمان اعتیاد سپرده بشن. برای اینکه این کار دقیق صورت بگیره، یعنی اینکه ما فقط افرادی رو که نیازمند این خدمات هستن به مرکز ماده 16 بفرستیم، لازم هستش که یک ارزیابی دقیق صورت بگیره که قبل از این با استفاده از تکنولوژی اسکن انبیه افرادی که از سطح شهر جمع‌آوری می شدن به مرکز غربالگری ارجاع می شدن و اونجا در واقع این افراد از طریق اسکن انبیه یک کد یکتایی می گرفتن و بعد از اونجا به مرکز ماده 16 ارسال می شدن، یعنی می رفتن که دوره نگهداریشون رو و درمانشون رو بگذرونن. بعضا دیده می شد که خب به هر حال بین افرادی که جمع‌آوری شده ممکن بود مثلا افرادی که به کار تکدیگری می پرداختن یا زباله‌گرد بودن هم مثلا دیده بشه، یا افرادی که نیازمند درمان‌های دیگه‌ای بودن توی مرکز ماده 15 قانون به اشتباه مثلا توی این مراکز ورود پیدا میکردن. برای اینکه این کار دقیق‌تر صورت بگیره، اخیراً از یک تکنولوژی تشخیص چهره داره استفاده میشه که هم دقیق‌تر هستش و هم سرعت بالاتری داره. اون اسکن انبیه خب زمان در واقع بیشتری رو باید صرف میکردیم و بعضاً به دقت کمتری رو در واقع نشون میداد، خاطر اینکه سرعتش پایین بود، ولی با این تکنیک در واقع تکنولوژی تشخیص چهره این امکان هستش که این افراد دقیق‌تر در واقع اطلاعاتشون ثبت بشه و بتونیم ما یه تحقیقی قائل بشیم بین کسانی که نیازمند ارائه خدمات درمان سرپایی هستن و کسایی که نیاز به گرفتن درمان توی دوره اقامتی هستن.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. و حالا به هر حال نکته که میشه ازش استنباط کرد این هستش که این قربالگری که داره صورت میگیره علل قاعده یک همکاری مدیریت بین بخشی هم حتما باید در پشتش باشه و این مدیریت بین بخشی نهایتا منجر بشه به اون نتایجی که شما براش پیش بینی کردید و به سرانجام برسه. امیدواریم که این مدیریت باعث بشه که ما تو این حوزه اون ساماندهی لازم سیاست‌گذارانم داشته باشیم. آقای دکتر قربانی بسیار سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون. پیروز باشید.
روز خوبی داشته باشید. دقیقا سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جناب آقای دکتر مسعود رسولی، دبیر محترم انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر رسولی سلام.
سلام و عرض ادب و احترام، صبحتون بخیر باشه شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای رسولی، درباره بازار مرغ وقتی صحبت می‌کنیم، فعل و انفعالات اخیر، اخباری که در این چند روز اخیر و چند هفته اخیر رد و بدل شده، حکایت از این داره که به هر حال تولید کننده ما یک قیمت تمام شده ای داره بر اساس نهادهای خودش و سازمان حمایت یک قیمتی رو ازش مطالبه میکنه برای عرضه، برای رعایت حال مصرف کننده ما. بفرمایید که آیا باید درباره قیمت نجومی صحبت کنیم، بگیم که این قیمت‌های نجومی حاکم هست؟ روی خط قبل از شروع فرمایشتون من با دکتر ذبیح الله اعظمی هم عرض سلام داشته باشم، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر اعظمی سلام.
منم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو به ملت بزرگ ایران سلام عرض دارم، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر رسولی قصد آغاز صحبت داشتن درباره قیمت‌های بازار مرغ، اینکه می‌شود بهش اطلاق قیمت نجومی کرد یا خیر. شروع صحبت ایشون رو داشته باشیم و بعد از اون هم صحبت خواهیم شد. متشکرم.
بسیار خوب.
آقای دکتر رسولی بفرمایید.
به نام خدا، سلام عرض دارم. ببینید اصلا به حضورتون، خب ببینید تمام جای دنیا، حتی من چند پیش یه تیکه یه روزنامه یا میخوندم حدود 60 سال پیش 65 سال پیش تو کشور خودمونم یه بحران مرغ، یه بار چند بار توی حالا قبل از انقلاب بعد از انقلاب توی چه تمام جای دنیا پیش میاد که یه فرآورده کشاورزی، چون محصولات کشاورزی میدونی یه زمانی داره، یه موقعی خب بیش از حد نیاز تولید میشه، موقع کمتر میشه که دوست برنامه‌ریزی میشه. ولی ببینید یه اتفاقی که الان افتاده اینی که خب بازارهای رسمی هم بین میرن وقتی که دولت یه قیمت رسمی رو میذاره، اونایی که دیگه حتما تحت کنترل دولتن، حتما خب بالاخره مثل فروشگاه زنجیره‌ای، مثل غرف میادین، مثل جایی که تحت کنترل دولت راحت میتونن قرار بگیرن، دارن از بین میرن و بازارهای غیر رسمی دارن راحت فعالیت میکنن. یعنی یک سری از مغازه و جایی که دیگه خیلی اونجوری که باید تحت کنترل نیستن، یه تایمایی دارن کار میکنن. بعد یه موردی هم که هستش، حالا من خودم شخصا در مورد بسته‌بندی میخواستم براتون صحبت بکنم. ببینین خیلی وقت پیش، همون قدیم مثلا حالا شده 60 سال پیش، مرغ مردم زنده میخریدن، خودشون میکشتن، خودشون شکمش خالی میکردن، پاک میکردن و خودشون مصرف میکردن و اون موقع قیمت مرغ و قیمت مرغ زنده میدونستن. اگر یک موقع به یک نفر میگفتی شما مثلا مرغ فلان قیمت، میگو نه نمیشه که مثلا مرغ، چون قیمت زنده رو میدونستش. خب این وقتی مرغ تبدیل لاشه میشه، خب یه بخشی بابت اون اشیاء داخل شکمی، یه بخشی تر و نمیدونم کله و پوست و فلان و این موارد، خب یه خود مردم براشون سخت بودش درک این موضوع. الان در مورد بسته‌بندی این اتفاق افتاده. ببینید وقتی یه نفر یک مرغ بسته‌بندی شده خرید میکنه، خب ببینید فقط پوست و ضایعات یه مرغ 30%، یعنی اگه مرغگیریش 70,000 تومان باشه، 20,000 تومان، یعنی بابت هر کیلوگرم 20,000 تومان فقط خریدار پول پوست و ضایعات چربی رو داده که حالا جور ریخته میشه. ولی نرخ‌گذاری محصولات بسته‌بندی که گذاشته شده، من رو نگاه میکنم فقط برای پوست و ضایعات و اینا چیزی 5,000 تومان نرخ گذاشته شده. یعنی 5,000 تومانش برمیگرده به مصرف کننده، برمیگرده به صنعت، برمیگرده به اینکه موجودی صافی نمیده بره. و اگه یک نفری مثلا یه موقع کرده مثلا 5,000 تومان گردنش رو با ضرر میپوشه، که الان تو نرخ مصرف میکنن مثلا 26,000 تومان نرخ گردنش گذاشته شده. حالا نوک بال و سر ساق و دنبالشه و قسمت‌های دیگه‌اش که به عنوان ضایعات استفاده میشه. و خب بالاخره 100% با تمام این تفاصیل قیمت ران و سینه کمی بالاتر میره. حالا شخصا من خودم، حالا نه اینکه بخوام از صنعت بسته‌بندی دفاع کنم، ولی احساس میکنم که با توجه به اینکه این محصول یه مقدار کمتر از حالا تقاضا داره تولید میشه، برنامه‌ریزی میشه در شبکه‌های رسمی بره عرضه بشه که قیمتش تحت کنترل باشه که مشکل پیش نیادش. چون ببینید الان مرغ و گوشت قرمز، چون الان گوشت قرمز هم دولت داره برای صنعت بسته‌بندی تأمین میکنه، الان 7,000 شعبه فروشگاه زنجیری و غرف میادین میوه و تره بار در سراسر کشور، در سراسر کشور با یک نرخ داره عرضه میشه، با یک آنالیز چربی گیری پاکسازی برش داره عرضه میشه. برای همین من پیشنهادم اینه وقتی همچی شبکه 7,000 شعبه فروشگاه زنجیری، وقتی همچی شبکه‌ای که شرکت‌های بسته‌بندی حدود 200 شرکت بسته‌بندی در سراسر کشور با حدود مثلا چند دقیقاً حدود 100,000 نفر نیروی کار مستقیم دارن، حدود مثلا چند هزار تا چند صد تا مثلا خودروهای یخچالدار و امکانات خاص دارن میتونن به دولت و مردم خدمت کنن، من پیشنهادم اینه که اینا حمایت بشن، تقویت بشن که دولت دیگه
مشکل نخونه داشته باشه. مشکل آقای دکتر عزلی، من چون که آقای دکتر رسولی فرمودن، به نظرتون چقدر قابلیت اینو داره که روش کار بشه و تبدیل مثلا بشه به یک حالا امر اجرایی؟
ببین آقای دکتر هاشمی، واقعیت امر اینه که در تمام دنیا، در تمام شرکت‌های زنجیره‌ای، تمام اونایی که محصولات مختلف از جمله کشاورزی رو سورت می‌کنن، بسته‌بندی و عرضه میکنن، معمولا این هر چه که این بسته‌بندی یا هر چه اون محصول ترجیح‌تر بشه، تر باشه، قیمت بالاتری هم خواهد داشت. خب همونطور آقای دکتر رسولی اشاره کردن، من خدمتشون هم سلام عرض ادب دارم. با توجه به این مواردی که اشاره شد، اون به اصطلاح گوشت مرغی هم که گوشت گرمی هم که کار خاص یه دونه مرغ یک مشتری انتخاب میکنه، تا وقتی که به اصطلاح تحویل میگیره، اگه ما قیمت هم نگاه کنیم چیزی نزدیک حداقل 10-15-20% اضافه تر میشه. یعنی گوشت لقمی که میخره با اون چربی و موارد دیگه هست میشه، واقعیت اینه گوشت از این قیمتی که الان مثلا تو بازار هست خیلی خیلی بیشتر دستشو میگیره. حالا در تبع اون گوشت های قطع بندی شده و اینها هم به همین صورت هست. و من تصورم این است که این قسمت، حالا هرچند که در این قانون مثلا دست وزارت جاد کشاورزی و کارشناسا که حالا باید نگاه کنن و غیره بررسی کنن، که حالا در قانون جدید وزارت بازرگانی که امیدواریم که خیلی با توجه به قانون بخش قانون تمرکز و اگه هست نشه میره به عهده وزارت بازرگانی، ما اینو پیشنهاد داریم که به قسمت تعدیلات حکومتی، یعنی معمولا این قسمت هایی که وقت کارشناس کشاورزی رو میگیره نباشه. بنابراین با توجه به این موضوع همه اینها نظارت و ارزیابی اینا برمیگرده به کارشناسای هم کشاورزی که روی بازار گوشت مرغ تسلط دارن و بررسی میکنن و ارزیابی میکنن به میزان چربی گوشت قرمز بقیه، هم تجربه حکومتی از نظر قیمت اینها دخمت از آنجا.
الان داشتیم درباره صنعت کنسرو و ماهی صحبت میکردیم، یکی از دوستانی که تو این حوزه صاحب نظر بود اعلام کردن که تو این حوزه سازمان حمایت بدون اینکه قیمت نهاده ها رو در نظر بگیره، قیمت نهایی رو میاد در نظر میگیره. یعنی اینکه مثلا به عنوان مثال ماهی تون به عنوان مثال کیلویی 50,000 تومان عرضه میشده، گفتن باید 39 تومان کنسرو باشه، الان که شده 120,000 تومان، بازم با همون قیمت رو عرضه میکنن بدون اینکه قیمت ورودی رو در نظر بگیرن، خروجی و نهایی رو دارن لحاظ میکنن. تو صنعت مرغ ما هم داره اتفاق میفته یا نه؟
هم صنعت مرغ تا حدودی است آقای دکتر، هم در مورد شیر. شما همین الان نگاه بکنید ببینید نهادهای دامی چند برابر شده، مثلا از فکر میکنم مثلا جو تا اوج یادم هست 1500 بود، ذره 2.5 بود، مثلا سویا چیز نزدیک 3 تا 4 بود، الان قیمتا رو نگاه بکنی نسبت به موقع، پس شیر هم باید 3 4 برابر بشه که متاسفانه نشده. یعنی همون اشاره شما فرمودید، یعنی قیمت نهایی محصول اصلا با توجه به اون میزان اولیه ورودی محاسبه نمیشه. این هم یکی از اشکالات اساسی هست که در حقیقت اون سازمان حمایت از مصرف کننده اول مصرف کننده رو میبینه بعد تولید کننده رو. این قسمت کار متاسفانه دیده نمیشه و همیشه تولید کننده متضرر هست.
این که دیده نمیشه، آیا راه حلی هم وجود داره، راهکاری هم براش وجود داره، یا اینکه نه دیده نمیشه، کاری هم نمیشه براش کرد؟ به هر حال حمایت از مصرف کننده ایم و وظیفه‌اش حمایت از مصرف کننده است. گویا اینکه در عنوان سازمانی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده همزمان هست، این امر متضاد و متناقض رو با هم داره یدک میکشه.
دقیقاً همینطوره که اینا همش یکی از مشکلات هم همین لایجوسه با توجه به قانونی که در دستور کار مجلس هم هست و در حقیقت انتظار همین سازمان و چند تا مثل جی‌سی‌سی یا سازمان بازرگانی دولتی قانون تمرکز ذخیره از وزارت بازرگانی وزارت سمت بیان به اون وزارت ببخشید از وزارت سمت و کشاورزی بیان به وزارت بازرگانی، مسئله همینه، نگرانی ما هم همینه. خب. یعنی اینا وقتی میان اونجا و خصوص قانون تمرکز اینجا که کشاورز به تولید کننده اصلا کاملا فراموش میشه. یعنی دقیقاً به اینه یه مثال خیلی خوب شما زدین که دقیقاً مصرف کننده دیده میشه و قیمت ورودی به نهایی نهادهایی که تولید استفاده کرده بهره بردار حساب نمیشه. حالا نگرانی ما هم همینه، اگه قانون تمرکز از اونجا برگرده یا به وزارت بازرگانی دیگه کاملا کشاورز و تولید کننده رها میشه و صداش هم به جایی نمیرسه.
و اگر بخوایم رعایت بکنیم این امر متضاد و متناقض رو، اینکه مصرف کننده ما به حدی بهش فشار میاد، تولید کننده ما هم دوچار مشکل هست، چطور میشه بین این دوتا تعادل و قول اومدی بالانس ایجاد کرد؟ اصلا شدنی هست این امر متناقض رو برطرف شدنش؟
ببین آقای دکتر، معمولا اون کسایی که گوشت قطعه بندی شده یا درجه یک یا به قول معروف وال لوکس و برند خاص خودشون استفاده میکنن، به هر حال قشر به سلام سطح متوسط به بالا هستن.
اگرم نباشن پذیرفتن تفاوتشو به هر حال.
دقیقاً این یه بخش کاره. واقعیت اینه که معمولا قشر متوسط این موضوع رو ترجیح میده که یه مرغ بیاد و جلو روش پاک بشه و بعد اون دریافت کنه. معمولا قیمتش هم پایین‌تر هست. ولی با همه احوال فرق نمی‌کنه. مصرف کننده مصرف کننده است. چون یک وضعیت مالی خوبی داره، چون متوسط رو به پایینه. همه اینها باید نظارت بشه. هم از طرف وزارت کشاورزی در حال حاضر متولی امر هست و هم از طرف کمیسیون مربوط به وزارت دادگستری.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر عزیزی، ممنونم از اینکه همراه ما بودید و امیدواریم که به هر حال کلیه صنایع ما، آن کسانی که در عرصه تولید مشغول فعالیت هستن، خدمتگزاری هستن، به مسابقه یک مهره اقتصادی دیده بشن که کمک حال حرکت اقتصاد کشور هستن به سمت توسعه پایدار. اون وقت میتونیم همه موارد راحت‌تر ببینیم و بهتر براش تصمیم بگیریم. سپاسگزارم آقای دکتر عزیزی، پیروز باشید، خدا نگهدارتون، متشکرم. آقای دکتر رسولی، سپاسگزارم از توضیحاتی که برام فرمودید.
متشکرم.
با حضرت عالی هم خداحافظی میکنم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. به پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. ممنونیم، سپاسگزاریم که مثل همیشه تا این لحظه با ما همراه بودید. براتون روز خوبی آرزو میکنیم. آنچه که تقدیم حضورتون شد حاصل فعالیت‌های بسیار بسیار زیاد، فعالیت استرس‌زا و پرفشار همکارانم در تیم مدیریت تهیه صبح و گفتگو، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق صدری سردبیر و سرکار خانم مؤیدی بود، همینطور سرکار خانم گودرزی عزیز که بهترین صدا، مناسبترین کیفیت صدا رو تقدیم حضورتون کردن. برمیگردیم به پخش، میریم با شما خداحافظی میکنیم میسپاریمتون به دوستانمون در پخش، به ویژه مدیر پخش عزیزمون آقای قوقایی عزیز. صبحتون بخیر باشه، تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، می‌ریم روی کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واری